يا مدينة يا بغية يا إمامي كهرم مداره سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور شد بذاره
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر جایی هستید حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید حدودا 20 دقیقه کنارمون بمونید. با یک گفتگوی دیگه خدمتتون خواهیم بود و با توجه به ایامی که در اون هستیم، یعنی نزدیک به سال روز شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی علیه السلام و البته رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گران قدرمون، که این ایام رو به همتون تذکر تذکر عرض میکنم، متناسب با این ایام به موضوع امام حسن مجتبی علیه السلام و بقایع مرتبط با دوران امامت و البته حکومت ایشون هم خواهیم پرداخت. و با توجه به تخصص مهمان بزرگوارمون که تاریخ اسلامه، امیدوارم که نکته‌های خوب و ارزشمندی رو هممون بشنویم و برای روزگار خاصی که در اون داریم زندگی میکنیم برای هممون هم کاربردی باشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد یاوری عزیز که قبول زحمت کردن در استودیو حاضر شدن. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمد.
سلام عرض میکنم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. امیدوارم که موفق و معید باشید.
زنده باشید انشاءالله. جناب استاد، امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از دوران پرفراز و نشیب دوران حکومت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام به امامت رسیدن، پر از خدعه، پر از فریب، پر از نیرنگ، پر از فتنه، که در نهایت به شهادت امام علی علیه السلام در مسجد کوفه منتهی شد. بعد از اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام به امامت رسیدند و البته حکومت رو به مدت کوتاهی هم در اختیار داشتند، وقایع خاصی رخ داد که هنوزم که هنوزه به عنوان اتفاقات ویژه‌ای داره ازش یاد میشه که تحلیل ها و برداشت های متنوعی هم ازش داره انجام میشه. میخوام به واقعه صلح امام حسن مجتبی علیه السلام اشاره بفرمایید که چه شرایطی پیش اومد که امام حسن مجتبی علیه السلام این تصمیم رو گرفتن که در اون دوره خاص با معاویه صلح بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم بزرگ خودم ایام سوگواری امام حسن مجتبی علیه السلام شهادت ایشون رو به رحلت جانگداز پیامبر رو تصدیق عرض می‌کنم. مقوله بسیار خوبی رو بحث رو باز کردید و بهش اشاره کردید. زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام به دوران پیامبر، امیرالمؤمنین، دوران خلفا و در واقع زمان حکمرانی و حکومت ایشون قابل تقسیم است. در زمان حکومت ایشان با آغاز امامت ایشان شروع گردید، تحولات سیاسی اجتماعی رو ما شاهد هستیم. جامعه اسلامی خب در دوران بعد از رحلت پیامبر به سمت سوی انحرافاتی رفت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و طبیعتاً یکی از مهمترین محورهای اون کنار گذاشته شدن قرآن و سنت بود. به عنوان مثال عرض می‌کنم، قرآن بیان می‌کنه که ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مراد ولید ابن عقبه هست، این فاسق هست. ما میبینیم که در دوران خلیفه سوم عثمان، این کسی که فاسق هست والی میشه. این یعنی در واقع کنار گذاشته شدن قرآن
و تقابل با قرآن.
تقابل با قرآن. نکته دیگر سنت نبوی. سنت نبوی رو دیگرگون کردن برای این که بتونن به امیال خودشون دست پیدا بکنن، هر آنچه که خاصه خودشون هست بهش برسن. بنابراین امیرالمؤمنین علی علیه السلام سیاست بازگرداندن جامعه به سمت قرآن و سنت نبوی رو بنا نهادن و بیشترین سهم تلاش ایشون در این دو حوزه بود و تأثیرات بسیار خوبی رو داشت. اما همچنان جامعه آلوده بود و از طرفی اون جریانی که سنت رو و قرآن رو کنار گذاشته بود دنبال حکمرانی بود و حکومت بود، بر جامعه اسلامی به طور عام حکومت بکن. بنی امیه که در واقع ازشون گاهی به عنوان جریان عثمانی ضد علوی یاد میکنیم، اینها در شام مستقر شده بودن، تمام تلاششون این بود که اهل بیت رو از عرصه سیاست و قدرت کنار بگذارن و از طریق خلافت بر تمامی سرزمین‌های اسلامی به امیالی که خودشون از قبل از اسلام هم در سر داشتن برسن. چون قبل از اسلام هم اینا دنبال سروری بر عرب بودن، هر جایی می رفتن یه قراردادی رو با اینها می بستن و اون قرارداد به ضرر اون مردم تمام می شد، ظلم و ستم بر مردم می شد.
ثروت و قدرت خودشون می خواستن.
دقیقا ثروت، قدرت و پایگاه اجتماعی سه مؤلفه‌ای بود که اینا دنبالش بودن و اهل بیت علیهم السلام با تشکیل حکومت عدل الهی در واقع این جریان رو می خواستن از سر راه بردن. اما به هر حال اینها شام و شامات به قدرت رسیدن و جریانی رو هر راه اندازی کردن، همراهی کردن که از طریق اونها هر چی که مخالف خودشون هست قرآن و سنت رو زمین بزنن. لذا دنبالی میگشتن مردم رو با تفکرات خودشون همراه کنن، پول خزینه میکردن، یا اینکه مردم کوفه رو مثلا جریان تأثیرگذار بر سرزمین‌های اسلامی رو بخرن، در واقع اشراف و جریان دیگر رو بخرن. خب امام حسن مجتبی علیه السلام حرکت پدر رو ادامه دادن، یکی از کارهایی که انجام دادن این بود که معاویه رو که رئیس و سردمدار این جریان بود خلع کرد و در واقع عزل کرد به عنوان استاندار و عنوان فرماندار شام و شامات. به عبارت دیگر امام حسن مجتبی ایشون رو قبول نداشت و از طرفی حکومت اون رو در اون مناطق رو غصب میدونست و از طرفی اعلام کرد که باید با حکومت اسلامی بیعت کنه. یعنی چی؟ یعنی به عبارت دیگر اون رو به این حقارت بکشونه، تو هیچ حقی نداری که هیچ جزی از جامعه اسلامی هستی، نه اینکه تو جامعه اسلامی رو تکه بکنی و دنبال یه قدرت مجزایی باشی که حتی بر دیگر ممالک هم تسلط پیدا بکنی. طبیعتاً وقتی که امام حسن مجتبی علیه السلام این کار رو انجام داد و گروه های مختلفی با امام حسن مجتبی بیعت کردن، به تعبیر مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد میگه پنج گروه با امام بیعت کردن، یعنی کف خواسته های مردم هم حتی جریان هایی بودن که در واقع شاید تمایل به اهل بیت نداشتن اما ضد اموی ها بودن، چون ماهیت اموی ها رو میشناختن، از قبل از اسلام اینها رو میشناختن، بعد از اسلام جنگ هایی رو که با پیامبر داشتن میشناختن، ماهیت زورگویی اینها رو میشناختن، اینها هم متمایل به اهل بیت بودن و در مقابل بنی امیه. اما باید توجه داشته باشیم همیشه این گونه نیست که این افرادی که متمایل به مکتب اهل بیت یا به انقلاب اسلامی هستن دشمن نمیتونه روی اینا کار بکنه، نه، دشمن میتونه روی اینا کار بکنه. اینها متمایل به امام حسن مجتبی علیه السلام بودن و به تعبیر مرحوم شیخ مفید هم شیعیان خلص و معتقد با این امام حسن بیعت کردن، هم خوارج، خوارجی که ضد بنی امیه بودن ولی تمایل به اهل بیت نداشتن. اما اینجا ثقل مشترک امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت عرض کنم با خوارج بحث مبارزه با بنی امیه است.
خودشون میدونستن که مستقل نمیتونن برن به جنگ معاویه، گفتن که بیایم با امام حسن مجتبی علیه السلام بیعت بکنیم، با امام بریم به جنگ معاویه و بعداً تصمیم دیگه‌ای بگیریم.
دقیقاً اینها هم متمایل شدن که با امام حسن مجتبی بیعت بکنن، لذا اینها هم گفتن ما شما رو همراهی میکنیم و اومدن با حضرت هم بیعت کردن. گروه دیگری که شاید همراه امام شدن به تعبیر مرحوم شیخ ما اشراف بودن، ثروتمندانی بودن که نه اینوری بودن نه اونوری بودن، ولی حالا که امام حسن مجتبی، خب این بهتره. اشراف فرصت طلبانی بودن که میگفتن اگه امام حسن مجتبی باشه بهتره. یه عده‌ای بودن که در واقع بندگان خدایی بودن که فقیر فقرایی بودن که امام حسن مجتبی رو اوله، یعنی چهار گروه جریان فکری با امام حسن مجتبی از لحاظ فکری نبودن، اما از لحاظ این که بنی امیه نباشد موافق با امام حسن مجتبی هستند. خب این حجم از همراهی ها، اقتدار امام حسن مجتبی علیه السلام به گونه‌ای باش بیعت شد که در کوی و برزن مردم مشتاق بودن و با امام حسن مجتبی بیعت بکنن، همه جریان ها اومدن. بنی امیه وقتی که وضعیت رو دید، اقتدار امام حسن مجتبی حکومت اسلامی رو دید، دنبال این بود که این حکومت رو یک جوری از درون این رو تهی بکنه. دقیقا ما میبینیم که وقتی جمهوری اسلامی با اقتدار وارد میدان شد، 8 سال جنگ تحمیلی رو در واقع پس داد و در واقع مقاومت کرد و در مقابل 40 کشور ایستاد. الان تمام دنیا برای جمهوری اسلامی بسیج شدن. همون در واقع ما الانی وضعیت رو میبینیم، همون موقع امام حسن مشتبه و همون اقتدار، یعنی تمام جریان ها رو معاویه بسیج کرد برای امام حسن مشتبه، لذا جنگ رو راه انداخت. یکی از کارهایی که انجام داد غارت بود، غارت و چپاول کردن فرهنگی بود که در زمان امیرالمؤمنین معاویه بهش معتقد بود و اتفاقا تمام تلاشش این بود که سرزمین‌های حکومت علوی رو غارت بکنه، چپاول بکنه، آتش بزنه، مردم رو بترسونه، مردم بیان بگن که خب علی چیکار میکنه؟ خب علی هم که با یک وضعیت اینچنینی مواجه شده مردم رو باید بسیج بکنه.
بله.
مردم ها وقتی میترسن همراهی نمیکنن، اون وقت میگن که حکومت علوی ناکارآمد است. بعد وقت ایجاد فتنه خواهد شد. معاویه هم گفته بود کاری بکنید که کسی پیرامون علی علیه السلام باقی نماند. حالا حجم بسیار زیادی از این نخبگان به سمت معاویه فرار کرده بودن، لذا در زمان امام حسن مشتبه علیه السلام اون حجم زیاد ما دیگه نداریم از امام حمایت بکنیم. بنابراین این هجوم و حمله ها و غارت ها رو شروع کرد، ادامه داد و امام حسن مشتبه علیه السلام سریع سپاهی رو مجهز کردن در 2 منطقه، یکی کوفه یکی مدائن. خودشون به سمت مدائن و صابات مدائن رفتن که در واقع نیروهاشون رو بسیج بکنن برای مقابله با دشمن و از اون طرف به حملات دشمن پاسخ بدن و معاویه‌ای که از شده رو از سر راه بردارن. معاویه گام دوم حرکت خودش رو و پازل خودش رو روی این گذاشت که از اون اشراف که اشاره کرده بودن، فرصت طلبان و گروه‌های دیگری که بود، حتی خوارج، یعنی اون 4 گروه دیگری که با امام حسن مشتبه علیه السلام اومده بودن، معاویه رفت سراغ اینا و اینا رو زر خرید کرد، هزینه کرد، ترسان رجاد رو به وحشت کرد، بگونه که اینها باعث شدن یک اختلالی در میان سپاه امام حسن مشتبه ایجاد بشه. وقتی که شما یک به سمت حرکت بکنه، هی یه دی شما رو تنها میذارن، وابستگی میکنن، یه دی ایجاد در واقع شبهه میکنن یا مثلا شایعاتی رو پخش میکنه، همینطور هم بود
در دل بقیه دلسردی ایجاد میشه.
کار به جایی رسید که اینها رو معاویه چنان خرید، امثال شبس ابن ربیعی ها رو، که اینها نامه نوشتن به معاویه که ما امام حسن مشتبه رو تو تحویل کنیم. لذا معاویه نامه اینها رو برای امام حسن مشتبه فرستید. در چنین فضایی شما تصور بکنید امام حسن در واقع دنبال صلح نبود. امام حسن مشتبه صلح طلب هست، جنگ بلد هم هست.
بله، سابقش نشون میده کامل
جنگ بلد هم هست، ولی دنبال صلح اساس و صلح منتهام در مقابل دشمنی که به شما حمله کرده، یورش برده و قصد براندازی حکومت اسلامی و در واقع قتل عام شیعیان رو داره، در این فضا امام حسن مشتبه علیه السلام باید چیکار بکنه؟ امام حسن مشتبه باید سیاست خودش رو به گونه‌ای بچینه که حفظ اسلام، دین مبین اسلام، امام جامعه، چون امام حسن مشتبه علیه السلام فرمود اگر اینها من رو باهاشون می‌جنگیدم یا می‌کشتن یا اسیر می‌کردن.
بله.
اگر اسیر می‌کردن بر من منت می‌گذاشتن و منو تحقیر می‌کردن و تا آخر عمر بر سر من می‌زدن. عزتش حفظ بشه. اینا که مثل جریان طلقا نیستن، طلقا پیامبر بر اینا منت گذاشت، آزادشون کرد. اینا یه جریان دیگر و مکتب دیگر هستن. اگر امامت و امام حسن به شهادت میرسن، نظام امامت به هم میخورد. نکته دیگری که بود، این عده‌ای از سپاهی که همراه حضرت بودن و خیانت کردن، خب امام میخواد با کی بجنگه؟ کسانی که دور برش نیستن رهاش کردن. نکته سوم، جریانی بود با امام که اینا شیعه بودن و این جریان شیعه به تعبیر امام حسن مشتبه من صلح کردم تا از طریق شما دین اسلام رو حفظ کنم. یعنی چی؟ توضیحش اینه که من وقتی که شیعه هستم با عمل به اون دستورات میگم من شیعه هستم، یعنی در واقع حفظ و حراست از میراث مکتب اهل بیت در قالب شیعه بودن. یعنی اگر نماز میخونم، روزه میگیرم، ملاک دقیق درستش صحیحش، مثلا خدمت عرض کنم احکام درست صحیح، چون همه چیز به انحراف رفته بود، لذا امام حسن مشتاق میگه من این کار رو کردم. و به تعبیر ابن ابی الحدید امام انگار دو بند یا دو نامه در مورد حفاظت و حراست از شیعیان با معاویه بست. در صورت یک نامه جدا و یکی هم در اون عهدنامه و صلح‌نامه بود که شیعیان باید حفظ و حراست بشن. جان شیعیان در امان باشه و همینطور هم شد. اتفاقا در کوفه زیاد ابن ابی یکی از این شیعیان رو تحقیر کرد، اموالش رو مصادره کرد و اون مجبور به فرار شد، اومد پیش امام حسن مجتبی. امام حسن مجتبی نامه برای زیاد ابن ابی نوشت، زیاد بی‌اعتنایی کرد و تمسخر کرد. امام همون نامه زیاد رو پیوست کرد برای معاویه فرستاد، گفتش که مگه تو تعهد نداده بودی جان شیعیان در امان باشه؟ بعد اون نامه نش برای زیاد که باید این جان و مالش در امان باشه، اموالش رو برگرد و بذار برگرده.
دست امام پر شد توی این
دقیقا. یعنی صلح امام حسن یک شرایط و یک تاکتیکی بود برای اینکه از یک مسیر، یک جریانی پیش آمده بود، شرایطی پیش آمده عبور بکنه و اسلام رو، جامعه اسلام رو، سنت نبوی و قرآنی رو که امیرالمؤمنین احیا کرد از بین نره.
بله.
لذا یک گامش خود صلح بود. عرض بنده اینه که خود صلح امام حسن مجتبی علیه السلام، عرض کردیم به دلیلی که شرایط سیاسی، خیانتهایی که نخبگان داشتن، خواص داشتن، حضرت رو تنها گذاشتن و حتی تصمیم به قتل حضرت یا واگذاری امام به معاویه داشتن. از یه طرف شایعات معاویه، معاویه شایعاتی رو پخش کرده بود، مثلا بخشی که کنار امام بودن که آره اونوری ها شما رو تنها گذاشتن، چون یه عده در کوفه بودن قرار بود در مقابل معاویه بیستن و یه عده هم در سابات مدائن در مقابل معاویه بیستن. به این وری ها گفتن اونوری ها صلح کردن، امام حسن صلح کرده. به اونوری ها گفتن اینوری ها صلح کردن. خب ما چه کاری کنار امام حسن
رو وقتی روانی و رسانه‌ای
دقیقاً با شایعه و جنگ روانی و اتفاقاً حالا متعدد نوشتن 4000 یا 8000 تعدادی رو سربازان امام حسن علیه السلام امام رو ترک کردن. اینم نکته دیگری بود. یعنی در واقع همه اینها کنار هم دیگه، پس در واقع شایعات معاویه و ترک امام در واقع توسط سربازان، جریان نخبگان و اشرافی که خیانت کردند و خدمت عرض کنم تهدیدا و ایجاد ارعابی که خود معاویه داشت و همه اینها کنار هم دیگه سبب شد امام حسن مجتبی علیه السلام برای حفظ جان امامت خودشون، امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام و نظام امامت یه طرف قضیه، و از اون طرف خدمت عرض کنم که برای حفظ اسلام و حفظ شیعیان و کیان اسلام در چنین شرایطی صلحی رو بپذیره که البته در مفاد صلح‌نامه همه اینها گنجانده شد و به عزت اسلامی کمک کرد. امام حسن مجتبی علیه السلام اگر صحبت‌های آخر بنده باشه، با این صلحشون به عبارت دیگر مقتدرانه اسلام رو، سنت نبوی رو و قرآن رو حفظ کردن که از بین نره. و نکته دیگری که وجود داره، شرایط رو بستر رو برای گام‌های بعدی فراهم بکنن. و از اون طرف اگر تخلفی اتفاق افتاد از اون مفاد صلح‌نامه، معاویه و بنی امیه خروج پیدا کردن، در طول تاریخ ننگش برای اونا خواهد بود و همینطور هم شد.
تاریخ خوب قضاوت میکنه و به تعبیر زیبای رهبر معظم انقلاب نرمش قهرمانانه بود که امام حسن مجتبی علیه السلام به خرج دادن و تبعات بسیار خوبش برای اسلام باقی موند و روسیاهیش برای معاویه و یزید.
من تکمیل کنم صحبت های حضرت عالی رو. هر امامی در زمان امام حسن بود در اون شرایط صلح میکرد. اگر امام حسن در زمان امام حسین بود به جای امام حسین، در همون زمان باید قیام، چون هر کدوم از اون شرایط و موقعیت ها زمینه خاص خودش رو برای حفظ اسلام میطلبید.
بله.
به عبارت دیگر آنچه اهل بیت در واقع دنبالش بودن حفظ اسلام بود. اگر اومد در واقع می اومد و امام حسن شهید می شد یا اسیر می شد و اون تحقیر اتفاق می افتاد و اسلام اموی حاکم می شد، برای همیشه تاریخ نامی از مکتب اهل بیت باقی نمی ماند. البته امام حسن بارها بیان کردن که اینا بر شما مسلط بشن برای دین شما نیومدن، برای سیاست حکمرانی و پادشاهی اومدن، برای تخریب دین اسلام اومدن و همین ها رو گوشزد کرد. ولی یه دی بودن دنیا طلب بودن و چند بار سه بار هم گفتن دنیا 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 و اینها هم آخر عاقبت کسانی شدن که معاویه حتی به اینها هم وفا نکرد.
خیلی متشکرم جناب استاد یاوری عزیز، نکته های ارزشمندی بود. حالا انشاءالله در گفتگوی بعدیمون باز هم به جنبه های دیگه این صحبت پردازیم که چطور میشه برای دنیای امروزمون ازش استفاده کرد؟ چون همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، دمیان برداشت‌های متفاوتی با اون نیت اصلی امام انجام میدن که میخوان تحمیل بکنن بر تصمیم‌های امروزی که داره در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گرفته میشه. چرا در برنامه بعدی به این بپردازیم به راست خود.
السلام علیکم و رحمت الله علیکم.
و تشکر از همه شما بیننده‌های عزیز که وقت گذاشتید و این گفتگو رو تا پایان دیدید. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ان شاءالله در گفتگوی بعدی این بحث رو به جناب استاد یاوری عزیز ادامه خواهیم داد. التماس دعا و خدا حافظ.